همت کردم و همراهی کردم و عرض کنم که این پیشنهاد رو جدی گرفتن و فرصتی فراهم کردن تا درباره این اثر با هم صحبت بکنیم. چقدر فرصت دارم؟
سی.
عرض کنم که در هفته ای که گذشت، این دومین جلسه است که ما در نقد کتاب شرکت میکنیم. گویا جلسه قبلی برخی از دوستانمون رو ناراحت کرد. امیدواریم که در واقع در اینجا کمتر افراد رو ناراحت بکنیم با حرفایی که خواهیم زد. قصدمون در واقع خدای نکرده ناراحت کردن و رنجاندن کسی نیست، ولی خب نقد خاصیتی داره بالاخره و عرض کنم که نقد درد هم داره. البته در کشور ما نقد رو نسیه هم نمیخرند، ولی عرض کنم که ما نقدمون رو نسیه نمیفروشیم. عرض کنم که متشکرم. خیلی من عرض کنم که در سالهای اخیر نقد توسط برخی تبدیل شده به ابزار عربده‌جویی فرهنگی که در واقع از طریق نقد عده‌ای از عرض کنم که اهل قلم بقیه روشنفکران و متفکران رو در واقع تحقیر و توهین میکنند و عرض کنم که از نقد استفاده میکنند برای ناامنسازی فضای فرهنگی و تخریب اهل اندیشه و قلم. امیدوارم در این جلسه در واقع نقد عرض کنم که ابزاری باشه برای پالایش فرهنگی و برای عرض کنم که نوعی دروازه‌بانی فرهنگی و کمک بکنه به رشد همه ما، فرصتی باشه برای گفتگو در باب اندیشه ها و آثار. عرض کنم که من در نقد متون و نظریه ها که چند سالی تدریس میکنم، چیزی که تاکید میکنم به دانشجویانم دو تا اصل است که همیشه میگم اینها رو بهتر است رعایت بکنیم. نخست این که در واقع به اثر فارغ از نام نویسنده و آوازه‌ای که او داره توجه بکنیم، برای اینکه در واقع نام و آوازه نویسنده و اعتبار نویسنده و مؤلف اعتبار متن و اثر رو تضمین نمی‌کنه، چون آوازه از طرق مختلفی قابل حصول است. دیگر اینکه به محتوای اثر مستقل از ارزیابی‌های خود نویسنده از اثرش توجه بکنیم. من عرض کنم که تلاش میکنم در اینجا این رو رعایت بکنم و از همین وسیله وارد نقد بشم. به طور کلی نقد رو میتوانیم تقسیم بکنیم به نقد محتوایی و نقد عرض کنم فرا محتوایی، یا نقد متنی و نقد فرا متنی. عرض کنم که نقد فرا متنی بیشتر به رابطه متن و زمینش و فضای بیرون از متن در واقع در قلمرویی که متن در اون متولد میشه کار داره و من عرض کنم که در اینجا موضوع بحثم این نیست، بیشتر به خود متن کار دارم. نقد متن رو هم معمولا عرض کنم که به دو دسته تقسیم میکنن، نقد صورت یا صوری و نقد عرض کنم محتوایی. اینها البته با هم پیوند وثیقی دارن، ولی میشه به اصطلاح اونها رو به نحوی از هم جدا کرد. این جدا کردن خالی از فایده نیست. من نخست میپردازم به در واقع اون چیزی که شاید گفته بشه صورت. عرض کنم من کار کردن با این یاد بگیرم فکر میکنم کل زمانم از دست میدم. عرض کنم که مربوط میشه به صورت در واقع متن و یا در واقع اون چیزی که من اینجا بهش میگم معضلات نگارشی کتاب. عرض کنم که وقتی که قلم و نگارش کتاب رو بررسی میکنیم، متاسفانه با یک نثر بسیار ناهنجار و ناهموار مواجه میشیم که عرض کنم که مانع فهم مدعیات نویسنده است. به هر صورت قلم و زبان بسیار مهمه در این که بتوانه محتوا رو به مخاطب منتقل بکنه. در اینجا در این کتاب با متنی مواجه هستیم که بسیار ابهام داره، پرتعقید هست، ضعف جدی در تألیف داره، جملاتی بسیار ناروشن و عرض کنم که ناهموار که نویسنده در واقع نمیتوانه ابزار و به اصطلاح مفاهیم رو به درستی برای ادای اندیشه خودش، برای انتقال اندیشه خودش به کار بگیره. گزاره هایی که در واقع بین فاعل و فعل فاصله وحشتناکی افتاده چندان که تشخیص نمیشه داد که محتوا چیست. نویسنده بسیاری از اجزای جملات رو متاسفانه وارد نیست که استفاده بکنه. رابطه فعل و فاعل اغلب بی ربط، زمانهای افعال معمولا تناسب ندارند. عرض کنم که از حروف اضافه بسیار نامناسب استفاده میشه، برای به شکلی که جملات عرض کنم که نامفهوم میشود. نمونهای متعددی رو من آوردم. بخش قابل توجهی از نقد من در واقع عملا اختصاص پیدا میکنه به همین موارد، اما خب برای اینکه من از اینها عبور بکنم فقط نکاتی رو میگم و میگذرم. من تردید داشتم در، به هر حال من متخصص ادبیات نیستم، بخشی از این مطالب رو برای یک استاد ادبیات زبان فارسی در دانشگاه تهران ارسال کردم و گفتم که من این اراده رو در این متن میبینم و اگر من اشتباه میکنم من رو روشن بکنیم. البته نام نویسنده رو برایش نفرستادم که نویسنده اثر چیست و ما با کدام اثر مواجه هستیم. این استاد ادبیات دانشگاه در پاسخ برام نوشته که متنی که نوشتم این بود: پرسشی داشتم که فکر میکنم شما بهتر از هر کسی میتوانید مرا در باب اون راهنمایی کنید. آیا ایرادهای بنده به متن مورد بحث در باب فاعل جملات نقل شده درست است؟ این پاسخ ایشون رو من اینجا میارم. نوشت که استاد دانشگاه تهران، استاد ادبیات، نوشت که کاملا حق با شماست. نمیدانم نویسنده این مطالب مخشوش و بی‌معنی کیست، اما اگر دانشجویی چنین انشایی برای من مینوشت بی تردید به او صفر میدادم، البته اگر از سلامت عقلش مطمئن می بودم. این استاد ادبیات بعد از اینکه من بهش اطلاع دادم که متن مال کیست و نویسنده کیست و ازش اجازه خواستم که متنش رو نقل بکنم، این اجازه رو خوشبختانه به من داد. نمونه هایی رو بذارید براتون بخونم، ولی سعی میکنم سریع از اینها بگذرم چون شما دوستانی که متن خوندن کما بیش آشنا هستن. به عنوان مثال جمله ای رو از ایشان میخوانم که میگوید: ایضاح منطق وجوه باطنی وضع کوشش و شکست ابن خلدون. برای اینکه این جمله رو بفهمیم باید عرض کنم جمله رو تقطیع بکنیم به ابعاد مختلف. یکی اینکه کوشش و شکست ابن خلدون وضعی دارد. جمله رو دوباره میخونم، تعبیر دوباره میخونم: ایضاح منطق وجوه باطنی وضع کوشش و شکست ابن خلدون. کوشش و شکست ابن خلدون یعنی کوشش و شکست ابن خلدون وضعی دارد. این وضع وجوهی باطنی دارد، این وجوه باطنی منطق معینی دارد و منطق مورد بحث نیازمند توضیح است. عرض کنم که به همین ترتیب جملاتی که عرض کنم که اساساً فاعلش معلوم نیست کیست. به عنوان مثال: ضربه‌ای که صوفیان با منطق ایمانی و نیز غلامان ترک با تیغ یمانی آب داده بر پیکر نحیف اون وارد کردند دمار از روزگار عقلانیت آغازین برآورد، اما جانشینی برای اون نتوانست پیدا کند. ظاهرا فاعل این جمله ضربه است. ضربه نتوانست جانشینی پیدا بکنه. یا در مورد دیگه باز ما همین مشکل داریم. فرمودند که بحث نمیتواند از این مورد پرمعنا چشم پوشی کند. البته لازم به یادآوری است که حتی مورد استثنایی ابن خلدون به رغم نوآوری شگفت‌انگیز در قلمروی اندیشه تاریخی از دیدگاه ما موردی شکست یافته است و جز این نمی‌توانسته است باشد. اما حتی مورد ابن خلدون و کوشش بی سرانجام او چندان اهمیتی دارد که بحث درباره رابطه میان سنت و تجدد در دوره اسلامی نمیتواند از این مورد پر معنا چشم پوشی کند. فاعل بحثه و بحث نمیتوانه چشم پوشی کنه. از این جملات عرض کنم که بسیار پر مشکل فوق العاده در واقع زیاده. مثلا نویسنده نمیدانه که چگونه از حرف اضافه از میبایست در جملات فارسی استفاده کرد. به عنوان مثال پیشتر گفتم که سطح آشنایی از استادان دانشگاه کشور با زبان ملی از آشنایی بسیاری از عوام هم پایین تر است. از اصلا زائده. پیشتر گفتم که سطح آشنایی استادان دانشگاه. عرض کنم که به همین ترتیب جملاتی که بسیار عرض کنم که مسئله دار و پر مشکل هست و من موارد متعددی رو نوشتم و توضیح دادم که این جملات اشکالشون چیست و چگونه بایستی عرض کنم که اینها تصحیح بشوند و اساسا فهم بشوند. میترسم وقت زیادی رو در واقع در بحث از این جملات عرض کنم ناهموار و مسئله دار و غامض و غیر قابل فهم در واقع تلف بکنم. یکی دو مورد دیگه هم اشاره میکنم و ازش عبور میکنم. یه مورد دیگه این است که نویسنده به یک مقاله اشاره میکنه بعد از بحث از کتاب آقای حمید عنایت به یک مقاله اشاره میکنه و میگه که مقاله مورد اشاره در اینجا و ما باید بگردیم ببینیم مقاله مورد اشاره چیست. عرض کنم که وقتی میگردیم اول فکر میکنیم که همون بحث حمید عنایته، ولی وقتی جستجو میکنیم میبینیم که مقاله مورد اشاره هنوز مورد اشاره قرار نگرفته، در واقع مشارون الی بعد از اشاره آمده است. یعنی اول به چیزی اشاره شده است و بعد در واقع مشارون الی در واقع مورد بحث قرار گرفته. عرض کنم که این نویسنده در واقع آثار افراد مختلف رو از نظر فارسی نویسی نقد میکنه و اونها رو یا لغت باز میدونه یا فارسی ندان میدونه، ولی عرض کنم که جملاتش بسیار بسیار مشکل دار و مسئله دار هست و این مثلا من موردی رو بخونم که واقعا سر ته جمله کلن بی رفته. ملاحظه بفرمایید. البته همگان در صفحه 7 هست. البته همگان ببخشید به ضرورت، خواهش میکنم به جمله توجه کنید و خودتون بحث کنید کجاش به کجاش وصله. البته همگان به ضرورت اگرچه آشکارا بر این باور نیستند، اما اینان نیز با جهلی که به اساس و اصول سنت دارند چاره‌ای جز این ندارند که به عنوان مثال فارابی را از دیدگاه جامعه شناسی جدید مورد بررسی قرار دهند. معلوم نیست که همگان و اینان اساساً چه کسانی هستند و اینا چه رفتی با هم دیگه دارند. این نویسنده جالبه که به وزیر معاون وزیر علوم پیشنهاد کرده که از استادان دانشگاه امتحان املا بگیرن که ببینن فارسی نویسی بلد هستن یا نیستن. شگفت انگیزه که کسی با این قلم چطور میتوانه عرض کنم که چه این ادعاهایی بکنه. فی المثل گفتند که آقای حمید عنایت در جاهای متعددی لغزش های نسنجیده داشتند. عرض کنم که یعنی در واقع صفت نسنجیده را برای موصفی به کار بردن که نامناسب است. معمولا لغزش ها ماهیتا نسنجیده هستند. ما معمولا لغزش سنجیده نداریم. کلمه نسنجیده رو یا سنجیده رو برای رفتار، گفتار، تصمیم گیری، شیوه، موضوع گیری و موصوف های از این قبیل به کار می گیرن. اون عنوانی هم که در عنوان من انتخاب کردم از ایشان هست. در واقع یک در واقع لغزش های نسنجیده طباطبایی در بنبست ابن خلدون هم لغزش های نسنجیده از ایشان است، هم بنبست از ایشان است. یا مثلا جمله بعدی رو میخونم و ببین شما در این جمله چه میفهمید. به هر حال وضع سیطره غرب امری محتوم بود. وضع سیطره غرب مفهوم نیست که یعنی چی. در صفحات 12 و 13 کتاب بارها ایشون از واژه وضع استفاده کردن که براتون میخونم. وضع امتناع و بنبست، وضع بنبست و امتناع، وضع اندیشه، وضع انحطاط، به همون وضع، وضع درونی تمدن در وضعی. تقریبا این وضعهایی که به کار بردن در دوازده صفات دوازده و سینزده معنادار هستند. ولی در اون جمله که عرض کردم به هر حال وضع سیطره غرب امری محتوم بود، هیچ معنایی نداره و وضع اینجا زائد است. در این دو صفحه این همه از وضع استفاده شده و خلاصه بیا و ببین که تکرار وضع چه وضعی درست کرده است. خب از این موارد بسیار بسیار زیاد هست که من از اونها عبور میکنم و عرض کنم که این مشکل در این که مشکل بسیار جدی است در این کتاب. و یکی از دانشجوهایی که من اینو میخونم و از این عبور میکنم و از این بحث میخوام بحث فکری بکنم، یکی از دانشجوهایی که این کتاب رو خونده، البته به تحمیل استاد، نوشته که این کتاب رو با معرفی آقای دکتر صالح آبادی که من نمیشناسم استاد درس اندیشه‌های اسلامی متفکرین اسلامی خواندیم. البته انصافا خواندن این کتاب از 20 سال کار در معدن سخت‌تر است. ادبیات خاصی دارد، کلمات و عبارات تا دلتان بخواهد نامعلوم است. سبک نثر اون را متوجه نشدم، ولی اون چه مشخص است، نویسنده برای نوشتن اون زحمت کشیده است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده است ابن خلدون را جامعه شناس معرفی نکند. خب عرض کنم که این وضع در واقع نثر و نگارش این کتاب است که نثر و نگارش بسیار اسفباری داره و اساساً با مدعیات نویسنده در باب فارسی ندانی استادان دیگر مثل حاتم قادری، مثل آقای داریوش آشوری، مثل اخیراً مراد فراهودپور و اینها، این ادعا با اون نمیخوانه. این ادعای فارسی دانی با این نگارش به هیچ وجه تطابق نداره. اما از این بحث میگذرم و در واقع چون انشاءالله این متن منتشر میشه، دوستان و کسانی که مخاطب این بحث هستن میتوانن خودشون بحث رو دنبال بکنن. خود اصل کتاب هم هست و میتوانن مراجعه بکنن و نثر اون رو بررسی بکنن و آیا این نثر میتوانه اندیشه رو به درستی منتقل بکنه یا نه. اما از بحث مربوط به صورت زبان و بیان عبور میکنم و میرسم به بحث امتناع نظریه امتناع اندیشه و بحث محتوایی کتاب و به اونها میپردازم در فرصت محدودی که دارم. عرض کنم که آقای سید جواد طباطبایی در این کتاب در واقع بحث میکنن از امتناع علوم اجتماعی و امتناع اندیشه و این رو به عنوان تز خودشون در واقع در این کتاب دنبال کردند. اما من مطابق بضاعت خودم وقتی که بحث رو میخونم احساس میکنم که در واقع این نظریه امتناع اندیشه نظریه ایست خود نقص کننده. به چه معنا؟ به این معنا من سوالهایی دارم، یعنی از این سوالها نشان میده که این نظریه خود نقص کننده است. ایشان میفرمایند که در شرایط خلای اندیشه عقلانی که به ناچار شالوده استوار هر تمدنی است، دوران جدید که در مغرب زمین صدها پیش از آن آغاز شده و استقرار یافته بود، از نظر تاریخی و اسباب تمدن بر اوضاع و احوال ایران به طور طبیعی تحمیل شد. یعنی به ناچار از اونجا که امکان دیگری وجود نداشت به پذیرش آن تن در دادیم. بیان که در شرایط امکان و درک شالوده نظری که خود ریشه در زوال اندیشه عقلانی در ایران داشت، گریزی از تسلیم به ایدئولوژی هایی که در غیاب اندیشه جانشین آن شد نبود. خب پرسش های من در واقع این است که کسی که از شرایط امتناع اندیشه سخن میگوید چگونه دریافته است که ما در شرایط امتناع اندیشه قرار گرفته ایم، به سر میبریم، و چگونه دریافته ایم که ناتوان از درک شالوده نظریه تمدن جدید هستیم، و چگونه دریافته ایم که گرفتار ایدئولوژی هستیم، مگر اینها دریافتن اینها خود نیازمند اندیشه نیست، و چگونه دریافته ایم که میباید شالوده نظری تمدن جدید را درک کنیم. نکته اینه که درک امتناع اندیشه و التفات به آن بدون خروج از امتناع اندیشه ممکن نیست، زیرا تا زمانی که در وضع امتناع اندیشه قرار داریم نمیتوانیم بدان خودآگاهی داشته باشیم، همچنان که آگاهی به جهل از خود جهل بر نمیخیزد. آگاهی به امتناع اندیشه در درون امتناع اندیشه قابل حصول نیست. علاوه بر همه اینها، اگر ما در وضع امتناع اندیشه به سر میبریم و گریزی هم از اون نداشتیم و گریزی از تسلیم به ایدئولوژی هایی که در غیاب اندیشه جانشین اون میشن نداشتیم، چگونه میتونیم اصلا اهل ایدئولوژی رو ملامت کنیم؟ اگر وضع ما وضعی گریز ناپذیره و ایدئولوژی اساسا گریز ناپذیره، دیگه ملامت اهل ایدئولوژی چه معنایی داره؟ ارز کنم به هیچ وجه عاقلانه نیست. معلومه که در پس ذهن نظریه پرداز امکان گریزی وجود داشته که اهل ایدئولوژی به اون التفات نکردن. اینا همه مؤلفه هایی هستن که به نظر من نظریه امتناع اندیشه رو تبدیل میکنن به نظریهی خود نقض کننده. جالب اینه که ایشان از امتناع مضاعف صحبت میکنن، یعنی موضوع رو بسیار مؤکد میکنن. خب بنده معتقدم که تا این نظریهی خود نقض کننده است، چنان که توضیح دادم، چنان که و همچنین این که تاریک بینانه است و نوعی عرض کنم که اغراق و تکبر درش هست که گویی تمامی نویسندگانی که در قرون دو قرن اخیر زیست میکردند متوجه نشدند و فقط ایشان در واقع متوجه امتناع اندیشه شدند، چون اصلا به صراحت گفتند که هیچ یک از نویسندگان معاصر نتوانستند خود را از جاذبه اون رها کنند و همه این نویسندگان به دلیل اینکه نتوانستند مبانی نظری و اسلوب تعیل سنت و پیوند اون با مشکل دوره گذار را به درستی تر کنند، به ناچار تحلیل بیرونی را جانشین تحلیل درونی کردند. ولی این نظریه پرداز توانسته در واقع از وضع امتناع اندیشه آگاهی پیدا بکنه. متکبرانه است برای اینکه میگویند همه اون چه به این به نام اندیشه در سده بعد از در واقع جنبش مشروطه خواهی تولید شده از سنخ ایدئولوژی است. عرض کنم که حالا اینکه ایشان چگونه همه اینها رو مطالعه کردند و بررسی کردند و فهمیدن از سنخ ایدئولوژی است، خودش در واقع پرسشی جدی است. اما از این بحث که عبور بکنیم، البته در انتهای اثر باز اون اینکه معلوم هست که نظریه خود نقض کننده است توسط خود نویسنده در واقع آشکار میشه. در انتهای اثر میگوید در بحث نتیجه‌گیری، امکان نیل به آگاهی از مجرای طرح بحران و تعمیق آن به عنوان مفهوم بنیادین در واقع وجود داره. به عبارت دیگه عملاً گفتن که در واقع امکان در واقع اندیشه وجود داره و لذا امتناع اندیشه عرض کنم که معلوم است که حقیقت نداشته است. و گفتن که اگر ما طرح بحران بکنیم میتوانیم این بحث یعنی بحثی به اصطلاح امکان اصول آگاهی منجر بشود. اما مسئله بعدی که بنده در این کتاب دیدم این است که در واقع روش مشخصی در واقع برای مواجهه و تفسیر مقدمه ابن خلدون ما در این کتاب نمی‌بینیم. البته نویسنده تاکید داره که روش بسیار بسیار مهمه و بحث مبسوطی رو حدود 40 صفحه به گفتار در روش اختصاص دادن. منتها در این 40 صفحه بیش از این که بحثی ایجابی درباره روش بکنند، آثار کسان دیگری را که درباره ابن خلدون سخن گفتند و نقد کردند و اونها را در واقع از سنخ ایدئولوژی‌های جامعه شناسانه تلقی کردند، ولی هیچ به اصطلاح شیوه یا اسلوب و روش ایجابی برای نحوه مطالعه و تفسیر مقدمه ابن خلدون ارائه نشده. نویسنده فقط گفته که من رویکردی فلسفی هست. خب ما میدانیم که برای خانش یک متن، برای تفسیر یک متن باید روشی ارائه بکنیم و اون روش مشخصا صحبت بکنیم. همین مسئله فقدان روش سبب شده که نویسنده در عرض کنم که اغلب مواردی که بحث میکنه تفسیری دلبخواهانه از ابن خلدون بکنیم. و تفاسیری که ایشان ارائه کرده توسط ناقدین هم در واقع به گونه‌ای فهمیده شده که نشان میده عرض کنم که به اصطلاح کتاب پر از اشکال و ابهام است. من اشاره میکنم در جای دیگه به مبسوط بحث کردم که ابن خلدون متفکری است در واقع در درون گفتمان و تفکر ارسطویی او همچون فیلسوفان متقدم خودش، متفکران متقدم خودش، در واقع در درون در واقع دستگاه تصوری میاندیشه که معروف هست به اصطلاحا به علم ارسطویی. در این دستگاه تصوری مفاهیم و به اصطلاح جهانبینی و انسانشناسی و روششناسی ویژه‌ای وجود داره و از قضا ابن خلدون در واقع به همه اونها وفادار هست و عرض کنم که از اونها استفاده میکنه. ابن خلدون مطابق تفکر ارسطویی متفکری طبع انگار است و تمامی پدیده ها رو بر اساس تبایه اونها توضیح میدهد. مثلا او در مورد مرگ ماهی در درون هوا میگوید که وقتی ما ماهی رو از آب بیرون میکشیم، چون ماهی تبش گرمه، اگر در جوار مثل چیزی قرار داشته باشه که تبش سرد هست زنده میمانه، ولی وقتی که اون رو از آب میکشیم بیرون در جوار هوا قرار میگیره، هوا هم تبش گرمه و لذا ریه ماهی عفونی میشه و ماهی میمیره. در باب سیاه‌پوستی سیاه‌پوستان هم از تبایع مناطق صحبت میکنه، در باب شادی و غم از تبایع صحبت میکنه، در باب امور بسیاری از پدیده ها، در باب امور متنوعی اونها رو بر اساس تبایعشون تعلیل میکنه و از قضا در باب اجتماع هم از تعبیر تبایع اجتماع استفاده میکنه. برای اجتماع طبعی قائل است، اجتماع بدوی طبعی دارد، اجتماع حضری طبع دیگری دارد و عرض کنم که لذا تعلیل اجتماعیش هم تعلیلی طبع انگارانه است. اما آقای طباطبایی در واقع تصور میکنه که او از به اصطلاح طبیعت صحبت میکنه به جای طب و طبیعت رو در واقع به عنوان امر بیرونی تلقی میکنه و به همین دلیل هم میگه که تحلیل های ابن خلدون در باب امور اجتماعی در علم عمران عرض کنم که نمیتوانه منجر به علم الاجتماع بشه، به همین دلیل که او به مثال این پدیده ها رو بر حسب طبیعت بیرونی تبیین میکند. در حالی که مشکل اصلی ابن خلدون این است که در واقع او تعلیلش کاملا طبع انگارانه است و نمیتوانه بر اساس ویژگی های پدیده ها اون رو توضیح بده. هر چیزی رو باید به ذاتش برگردانه و طبعش برگردانه و اجتماع رو هم همینطور. لذا عرض کنم که آقای طباطبایی در اینجا در تفسیر در واقع ابن خلدون دچار اشتباه فاحشی می شود، به خاطر اون عرض کردم فقدان روش شناسی مشخص. عرض کنم که من نگران بودم که نکنه ترجمه فارسی در واقع ابن خلدون اشکال داره و مراجعه کردم به ترجمه به متن عربی، یعنی متن اصلی، و دیدم که به اصطلاح کاملا طبع انگاری در مفاهیم ابن خلدون وجود داره. مثلا میگه به معرفت تباع العمران به مقتضی طبعه، ما یحدث من ذالک العمران به طبیعتی من الاحوال، الجهل به تباع الاحوال فی العمران فی طبیعت العمران. تمام تعابیری که استفاده میکنه من جمله تباع الاجتماع تماما تاکید داره بر مفهوم طبع در عرض کنم که متن ابن خلدون، در متن اصلی ابن خلدون، و از قضا مترجم فارسی در این موارد به خوبی و درستی ترجمه کرده. این نوع فهم از در واقع طبیعت رو من دیدم کسانی که آثار دکتر طباطبایی رو خوندن و در بایش نظر دادن، من جمله آقای دکتر قانه‌ایراد و من جمله آقای کچویان و صبوریان، همه اونها طب رو به همین معنا، طبیعت رو به همین معنا فهمیدن در اثر اینکه در آقای طباطبایی طبیعت رو عنوان امری بیرونی تلقی کردن، در حالی که در واقع وقتی ابن خلدون از طبیعت صحبت میکنه در واقع مراد او طبع هست، تبایع در واقع یا کنه و ذات پدیده ها، نه رئالیته و واقعیت بیرونی. تفسیر یاد به وقت خیلی خودش عرض کنم که هم آقای قانه‌ایراد هم آقای کچویان صبوریان در فهمشون از در واقع مفهوم طبیعت نشان دادن که بله، آقای طباطبایی طبیعت رو به عنوان امر بیرونی تلقی کرده. به همین دلیل هم هست که ایشان گفته که ابن خلدون با طرح نظریه عمران بر مبنای دریافت فیلسوفان از طبیعت نتوانسته است دیالکتیک درونی تحول دولت و اجتماع رو تحلیل کرده و توضیح داد، بلکه عامل حرکت را به بیرون دولت و اجتماع انتقال داده است. به انسان توضیح او از تحول دولت و اجتماع به مرتبه توضیح نیروهای درونی و تحلیل رابطه نیروها که می توانست در نهایت به تعلیل عوامل مؤثر در ظهور و سقوط دولت ها منجر شود نمی رسد. ابن خلدون به سبب ناتوانی از این تعلیل به ناچار و به سبب اینکه عامل تحول را در بیرون دولت و اجتماع قرار می‌دهد، تنها می‌تواند توصیفی از ظاهر ظهور و سقوط دولت‌ها به دست دهد، توصیفی که نسبتی با بازسازی موضوع مورد تحلیل به عنوان معقول به ذات ندارد. خب چنان که عرض کردم، اساسا مشکل اصلی ابن خلدون این نیست که طبیعت رو امری بیرونی تلقی میکنه، بلکه او طبیعت رو امری ماهوی و ذاتی و در کن پدیده میبینه، از طبع و سرشت پدیده ها صحبت میکنه و تعلیلی که ما میتوانیم از اون انتظار داشته باشیم تعلیل طبع‌نگرانه است، مثل مورد ماهی که عرض کردم، مثل مورد سیاپوستی سیاپوستان. او در تحلیل سیاپوستی سیاپوستان میگه که مورخان متقدم در واقع نگاه خرافی دارند. آنها میگویند که در واقع این که سیاپوستان سیاه شدند به خاطر این بوده است که نوح فرزند خودش هام رو نفرین کرده است و به اونها گفته است که الهی شما روسیاه بشوید و اونها روسیاه شدند و سیاه شدند. مورخان قبلی این سیاه‌پوستی رو اونگونه تحلیل میکنن. بعد ابن خلدون خودش میخواد تحلیل درست بکنه. تحلیل درستش این است که سیاه‌پوستان در منطقه زیست میکنن که اون منطقه، در مناطقی زیست میکنن که اون مناطق تبایعی دارد که اون تبایع پوست آدمی را سیاه میکند. عرض کنم که بنابراین تمامی تعلیل ها و تبیین های من محاصره شدم با این انواع ارز کنم ضبط ها و ارز کنم نمیدونم دست نمید کجا بذارم، بیاد اون اسطوره یونانی که شریعتی میگه افتادم. ارز کنم که بنابراین مشکل اصلی ابن خلدون این است که او در واقع برای دولت و ارز کنم که اجتماع در برای دولت طبعی قائل نیست، برای اجتماع طبع قائله. اون طبع هم در واقع نسبتی داره به طبعی انسان، طبعی انسان بدوی در واقع همون طبع اصلیش که باعث به دنیا میاد، ولی طبع انسان حضری دگرگون میشه و در واقع طبع ثانوی پیدا میکنه. خب عرض کنم که اما مشکل دیگری که خیلی خیلی جدی هست به خاطر فقدان در واقع روش در مواجهه با متن عرض کنم که مقدمه، در واقع تفسیرهای دلبخانه از مفاهیم عرض کنم که ابن خلدون هست. به عنوان مثال ابن خلدون میگوید که من میخواهم علمی نو در واقع بنیاد بکنم به نام علم عمران. آقای طباطبایی از این فهم میکنه به عنوان در واقع این که ابن خلدون فهمیده است که ما باید از سنت فراتر برویم و در واقع عرض کنم که تفکری اندیشهی نوبنیاد عرض کنم که ایجاد بکنیم، یعنی در واقع علم نو تبدیل میشود به یک نوع معرفت نوبنیاد. از این عجیبتر و شگفت انگیزتر این است که ابن خلدون میگوید که بحثی داره در باب تاریخ نویسی دیگه، اصلا مقدمه است برای اینکه کتاب العبر خودش بنویسه و میگه که در واقع ما مشکلی داریم در تاریخ نویسی. او بحثش این است که در واقع پیش از ما مسعودی تاریخ نوشته است و تاریخ او در واقع تا همین اواخر تاریخ مناسبی بوده است و مشکل ما را حل میکرده است. بعد از مسعودی که تحول زیادی رخ نداده بود، بکری آمده بود و بکری هم در واقع تاریخی نوشت، اما تاریخ بکری خیلی متفاوت از تاریخ مسعودی نبود چون تحول زیادی رخ نداده بود. بعد میگه که از بکری به بعد تحولات بسیار زیادی رخ داده است و این تحولات فراوان چنان است که حاجت میافتد به یک تاریخ جدید و تاریخ نگاری جدید که این همه رویدادی که عرض کنم که بعد از بکری رخ داده، این تاریخ جدید اون رو شامل بشه و پوشش بده. لذا داره میگه که ما نیازمند چی هستیم؟ نیازمند یک تاریخ جدید هستیم. میگه در اوضاع مغرب عرض کنم که انقلابی رخ داده است و چنان تحولاتی رخ داده است که دیگه تاریخ مسعودی کافی نیست، ما نیازمند تاریخ جدیدی هستیم و میبایستی تاریخ جدیدی بنویسیم. در توجیه میکنه که من چیکار دارم میکنم و چرا میخوام تاریخ بنویسم. اینجا باز چون آقای ابن خلدون گفته که در اوضاع مغرب انقلاب شده است و عرض کنم که در احوال مردم تبدل حاصل شده است، مثلا تا اون آمده و عرض کنم دولت ها آمدن و رفتن، اینقدر این تحولات زیاده که از این تحت عنوان انقلاب یاد میکنه و این که ما حالا نیازمند یک تاریخ نگاری جدید هستیم که این انبوه رویدادهای وسیع رو پوشش بده. اینجا رو هم باز آقای طباطبایی عرض کنم انقلاب رو به این معنا گرفته است که در واقع دوران سنت از نظر ابن خلدون به پایان رسیده است و او درک کرده است که ما باید وارد دنیای جدیدی بشیم، عصر جدیدی بشیم، چیزی تحت عنوان این تقابل سنت و تجدد. یعنی او فهمیده است که عصر سنت به پایان رسیده است و حالا ما نیازمند در واقع بنیادی نو هستیم، اندیشه و معرفتی نو هستیم. و لذا اگر از انقلاب صحبت میکنه، مراد او از انقلاب چنین چیزی است. خب این هم در واقع من هرچه به متن فارسی و متن عربی مراجعه کردم، اساسا چنین اندیشه و ایده‌ای در واقع در مقدمه ابن خلدون پیدا نکردم که این بحثی داشته باشد حاکی از این که در واقع عصری به پایان رسیده است و ما در واقع بایستی مقدمات ورود به عصر جدیدی رو در واقع فراهم بکنیم. در واقع آقای طباطبایی، خب ایشون مدعی هست که بسیاری از اهالی علوم اجتماعی در باب ابن خلدون دچار توهم هستن، اون رو بعد تفسیر میکنن، عرض کنم که او رو جامعه شناس مثلا تلقی میکنن یا چنین مقوله هایی، و همه اینها در واقع بر توهم هستند، در توهم هستند. من البته و تأکید میکنه ایشان که اینها مبانی تفکر ابن خلدون رو درک نکردن و ادعا میکنه که ما بایستی در واقع به تعبیر بنده مبناکاوی بکنیم. خب عرض کنم که غیر از این که تعابیر عرض کنم که نامطلوبی هست، اما از این که بگذاریم، اصل سخن او در باب اهالی علوم اجتماعی در ایران و فهم نادرستشون از ابن خلدون به نظر من کاملا درست. تأکید سید جواد طباطبایی بر لزوم مبناکاوی تأکید بسیار بسیار درست و بسیار جدی است و در واقع به نظر من مهمترین نکته ارزشمند در واقع این کتاب است و قابل توجه جدی. منتها مسئله این است که خب ما دنبال میکنیم ببینیم که خود ایشان این مبناکاوی رو درست انجام دادند یا نه. به این نتیجه میرسیم که در واقع ایشان هم در واقع دچار همون چیزی شده است که دیگران رو اون متهم کرده است، تعبیری که در واقع اگر بخوایم از خود او وام بگیریم، توهم این که ابن خلدون در واقع درک کرده است که از عصری به پایان رسیده است و حالا میبایست عصر تازه ای را آغاز بکنیم. در واقع اینجا ما با این مواجه هستیم که متفکر اون چیزی که در ذهن خودش میگذره رو در متن میخوانه. در واقع عرض کنم که اشتراک لفظی راهزنی میکنه. مثلا کلمه انقلاب در واقع یک معنای شهودی داره، به قول عرض کنم که آقای استنفورد کوهن، در واقع از قول کلینتون میگه که انقلاب کلمه کشسان است، کلمه کشدار است، و بعد توضیح میده که در واقع درک شهودی ما از مفهوم انقلاب این است که تحولی مبنایی رخ داده است. اما ما در تفسیر متون حق نداریم، یعنی درست نیست به لحاظ روش شناختی که به درک شهودی خود بسنده بکنیم. اگر میگوییم که این کلمه این معنی را دارد، باید از اون متن شواهدی بیاوریم. در جلسات قبل چندین بار آقای دکتر عبدالکریمی عرض کنم که به من تذکر دادن که آقا وقتی مثلا تو میگی پراکسیس و اون رو عمل ترجمه میکنی، حواست باشه که نباید بگی این عمل به صلاح حتما همون عملی است که مثلا قرآن ازش صحبت میکنه. این تذکر بسیار جدی است، یعنی ما باید توجه بکنیم درک شهودی مفاهیم ما رو فریب نده. من تصور میکنم که اینجا در واقع، یعنی نشون دادم در این مقاله مبسوط که اینجا این مشکل رخ داده و در واقع ایشان درک شهودی از کلمه رو مبنا قرار میدن، مبنای فهم از ابن خلدون، در کشوری از کلمات رو مبنای فهم ابن خلدون قرار میدن و منظر به این خطاهای عجیب و غریب میشه و چیزهایی رو در واقع به اون نسبت میدن، در واقع او رو در یک بنبست میبینن که از یک سو میخواهد از سنت عبور بکند، از سوی دیگر پای در سنت دارد و لذا این یه بنبستی است که گیر کرده است و این کوشش های این سبب شده که کوشش های او محتوم به شکست بشود. فهمیده است که عصر انحطاط است، فهمیده است که باید از سنت عبور کرد ولی پای در سنت دارد و این یک بنبستی است که منجر شده تمامی کوشش های او در واقع معطوف به شکست بشود، منتهی به شکست بشود، مؤدی به شکست بشود. خب اساسا چنین بنبستی برای ابن خلدون وجود نداره. او متفکر عصر سنت و در اون زیست میکنه و به هیچ وجه دنبال این نیست که بنیاد تفکر و اندیشه رو نو بکنه. آقای طباطبایی تعبیر انقلاب رو میگیره و میگه که ابن خلدون میخواهد در سرشت، میگوید در سرشت عالم و آدم تغییر کرده است. خب انقلاب در اوضاع و احوال مغرب چه ربطی داره با تحول در سرشت عالم و آدم؟ یعنی اینجا متفکر اون چیزی که در ذهن خودش میگذره نسبت میده در واقع به متن و عرض کنم که از متن چیزی استخراج میکنه، چیزهایی استخراج میکنه که در اون متن وجود نداره. دست کم اگر ما به یک متنی چیزی نسبت میدیم باید شواهد متعددی بیاوریم که نشان بده که بله این استنباط ما از این متن استنباط درست. اشاره‌ای بکنم به در واقع تناقض‌گویی‌های متعددی که در این متن هست و بسیار هم عجیبه. عرض کنم که برای من واقعا شگفت انگیز بود این تناقض‌ها. عرض کنم که تصورم، یعنی تنها شکلی که تونستم اینو توضیح بدم این بود که تصور کردم که شاید نویسنده در فواصلی در واقع این کتاب رو نوشته که حرفای پیشین خودش رو فراموش کرده. مثال عرض بکنم، به عنوان مثال ایشان میگوید که نقد سنت تنها از بیرون سنت ممکن است، یعنی ما نمیتوانیم در درون سنت باشیم و سنت رو در واقع نقد بکنیم. ولی در همین کتاب در جاهای متعددی در واقع ایشان آورده که عرض کنم که ابن خلدون سنت رو نقد کرده. ببینید مثلا میگن که در صفحه 180 ابن خلدون به هر حال چنان که گذشت اندیشمند سنت بود و بدین سان کوشش او در تأسیس علم عمران در محدوده اندیشه سنتی بدون تجدید نظر در مبانی نظری آن سنت کوششی پرتعارض و در نهایت محتوم به شکست بود. خب ولی در ادامه گفته که ابن خلدون به این نکته آگاهی یافته بود که بدون تجدید اندیشه تاریخی و در شرایطی که شالوده اندیشه خردمندان از میان رفته است تجدید سنت اندیشه در سرشت دوره اسلامی جز بر مبنای ترهینا امکان پذیر نخواهد شد. عرض کنم که بعد در ادامه گفتند که تردید در بنیاد برخی از اصول سنت کرده است. برای تدوین چنین تاریخی سخن ایشان است، تلقی نوعی از سنت کهن دوره اسلامی ضرورت داشت و ابن خلدون به ناچار میبایست موضعی نو در برابر اون اتخاذ کند و همین تلقی نو از سنت به ضرورت تردید در بنیاد برخی از اصول سنت را به دنبال داشت. یعنی در بنیاد برخی از اصول سنت ایشان ابن خلدون تردید کرده. در جای دیگه ای گفته است که پرسش هایی بخشی از سنت رو به پرسش کشیده. خب اگر نمی شود در درون سنت سنت رو نقد کرد پس این سخنان این مدعا چیست؟ چشم الان تموم میکنم. عرض کنم که در مورد عرض کنم صدرالدین شیرازی ایشان یک جایی گفته است که صدرالدین شیرازی آثار بسیار منفی بر تفکر در واقع اسلامی و جهان اسلام گذاشته. اصل متن شما برای شما میخونم. نظام فلسفی صدرالدین شیرازی با به وجود آوردن نظامی بسته راه را بر تجدید سنت اندیشه فلسفی بست. صفحه 64. بعد در ادامه گفت که ایشان گفته است که نظام فلسفی صدرالدین شیرازی بسترساز ظهور نظام های ایدئولوژیکی بوده است که همون صفحه 64 میتونید مراجعه بکنید. اما در صفحه 109 و 110 مطالبی آوردیشون که این مطالب در واقع حکایت از استعداد مترقیانه، استعدادهای بسیار مثبت تفکر مکتب صدرالدین شیرازی است. ایشان اونجا در واقع مکتب صدرالدین شیرازی رو واجد شباهت‌های اساسی با طریقت المتأخرین در کلام مسیحی دانست، در صفحه 109 و 110، و گفت که چون در کلام مسیحی طریقت المتأخرین پدید آمد، این راه را برای تجدد در غرب گشود. اما اندیشه صدرالدین شیرازی از شرق جهان اسلام وارد غرب جهان اسلام نشد و امکان در واقع رخنگشایی، امکان در واقع بریکسرو برای تجدد در جهان اسلام اساسا ممکن نشد. خب این دو تا رو ما چوری با هم جمع بکنیم. از یک سو شما میگویی که ملا صدرا نظام بسته ایجاد کرد که در واقع راه تفکر رو بست و به نظام های ایدئولوژیک راه داد، از سوی دیگر در واقع اون رو اندیشه او رو تشبیه میکنی با اندیشه طریقت المتأخرین در کلام مسیحی، و که این طریقت المتأخرین در کلام مسیحی توانسته راه تجدد رو در جهان غرب بکشاید. خب عرض کنم که مجموعه در واقع این تناقض ها عرض کنم که بسیار شگفت انگیزه، و من فقط اینجوری توانستم اینو توضیح بدم که به نظرم آمد که متفکر مورد بحث این رو در مواقع در دوره طولانی در واقع نوشته و برخی از سخنان خودش رو فراموش کرد. اما نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم در واقع این است که این رو میخونم، اگر چون بهتر از این عبارات رساتر هست. به نظر من اثر طباطبایی درباره ابن خلدون آکنده از جملات نامفهوم و بی‌معنا، مفاهیم تعریف ناشده و مبهم، مدعاهای تناقض‌آمیز، مدعاهای وارسی نشده، تکرار مکررات و مصادره مطلوب هاست و به لحاظ نظری مبتنی بر نظریه خود نقض کننده است. از نظر روشی در واقع فاقد روش مشخصی، روشی ایجابی برای تفسیر مقدمه است. و اگر بخواهم از تعبیر عرض کنم آقای شایگان استفاده بکنم، از عارضه اسکیزوفرنی فرهنگی رنج میبره. آقای شایگان در واقع این عارضه رو به این شکل توضیح داده: ما باید به یک خانه تکانی بزرگ ذهنی دست بزنیم، هر مفهومی را سر جای خودش و در متن فرهنگی خاص خودش بنشانیم و با هم قاطیشان نکنیم. در این باره مثالی می آورم تا موضوع روشن شود. برای اینکه فردی از هگل به حافظ برسد، ناگزیر است کلیدهای ذهنیش را عوض کند. این دو اندیشه به خزانه واحدی تعلق ندارند، درست مثل دستگاه‌های موسیقی. وقتی می‌خواهند با پیانو موسیقی ایرانی بنوازند، باید کوکش را عوض کنند، وگرنه در نمی‌آید. ما ناگزیریم کوک‌های ذهنی‌مان را عوض کنیم. حافظ سرور ما است، اما چرا باید جایش را با هگل و کانت قاطی کنیم؟ ما باید بتوانیم از عرصه‌های مختلف بگذریم. به این عبور گریز ناپذیر مستلزم آگاهی به این حقیقت است که اینها با هم در یک مقام، یا به قول فوکو در یک اپیستمه نیستند. ما باید اسکیزوفرنی خودمان را مهار کنیم و بگذاریم نگذاریم تسخیرمان کند. یقین داشته باشید که اگر از مهارمان بگریزد، از دل اون چیزهای عجیب و غریبی میزند. و یکی از اون چیزهای عجیب و غریب همینه که در واقع ابن خلدون فهمیده بود که سرشت عالم آدم تغییر کرده و حالا میخواد عصر نوعی رو بنیاد بگذاره. عرض کنم که این همین فهم رو، برای اینکه تصور نشه من دارم دل بخواهانه این متن تفسیر میکنم، از قول آقای کچویان و صبوریان میخونم که گفتند در باب این کتاب: ابن خلدون و هر اندیشمند کلاسیکی را باید در زمانه و امکانات خود فهمید، و نقادی فراتاریخی او با اصطلاحات طباطبایی جز جهل مضاعف در فهم اندیشه او نخواهد بود. از نظر روششناسی هم عرض بکنم که چنان که گفتم مورد دیگه ای که وجود داره و آقای دکتر مرادی هم در نقدی که قبلا منتشر کردن رو اون تاکید کردن، این که در واقع مفاهیم ایشان اساسا تعریف نشده است و بسیار مبهم هستند. آقای مرادی که الان اینجا هم حضور دارن در اون بحث گفتن که اساسا این نسخن گفتن با مفاهیم مبهم خود اندیشه‌ای فرم مثلا اندیشه ایدئولوژیک هست. در نظر بنده ابن خلدون در واقع نوآوری اگر کرده، در درون تفکر سنتی کرده. ارجاعات او، نوع تفکر او، مبانی فلسفی، انسانشناسی و روششناسی او همه نشان می‌دهد که در واقع او راه متفکران پیش از خودش دنبال می‌کنه. تنها نوآوری او این است که او برخلاف متفکران پیش از خودش برای اجتماع نیز طبعی قائل است. و اگر این تفکر منجر به تولید در واقع جامعه شناسی نشد، فقط به خاطر این است که اساساً در درون دستگاه تصوری ارسطویی جامعه شناسی امکان تولد نداره. در درون تفکر طبع انگار عرض کنم که علم جدید امکان تولد نداره. خیلی ممنونم که حوصله کردید.